بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 285، صفحه 11. ولو سلم ان انتقالها الى امکنتها الطبیعیه انما هو بالحرکه لا احدا جهت الفوق و تحت فلا یلزم من ذلک الا تعدد الجهت قبل حرکت الاجزاء ولا استحالت فی ذلک. بحث در بساطت فلک داشتیم و این بساطت رو از راه محدد و جهات بودن فلک میخواستیم اثبات کنیم. سلام علیکم. این کار رو انجام دادیم. بعد مستشکل اشکال کرد. بیانی که ما برای اثبات بساطت داشتیم این بود که اگر فلک بسیط نباشد، یعنی از اجسام مختلفت و توایع مرکب شود، لازم می آید که این اجزا قابلیت حرکت مستقیم یعنی حرکت الالجهت را داشته باشد و در این صورت باید جهت قبل از تشکیل این فلک و وجود این اجزا موجود باشد، نه اینکه به توسط این اجزا و فلک تعیین شود، در حالی که فرضنا که جهت به توسط این اجزا و یا فلک تعیین می شود. خلف فرض لازم میاد، چون خلف فرض باطله. پس ترکیب فلک از اجسام مختلفه که ما رو منتهی به این خلف فرض کرد باطله. فلک مرکب از اجسام مختلفه نیست، یعنی بسیط هست و حوال مطلوب. بر این استدلال سه تا اشکال شده که دو تاشو دیروز خوندیم. من الان تکرار نمی کنم چون وقتی خواستم جواب بدم ناچارم تکرار کنم. سومی رو بیان می کنم. سومین اشکالی که کردن این است که ما قبول می کنیم که اجزای فلک حرکت مستقیم می کنند و حرکت مستقیم هم الالفوق یا الالسفل. اینو قبول میکنم. اما این چنین میگوییم اجزای فلک وجود گرفتند و بعد از این که فلک رو تشکیل دادن در درون فلک حرکت رو شروع کردن. اول وجود گرفتند، بعد وارد اون فضایی که فلک میخواست ساخته بشه شدن و فلک رو تشکیل دادند. فلک شروع کرد به حرکت، اجزام در درون فلک حرکت برشون حاصل شد. پس وجود بود بعدن حرکت، وجود اجزا سابق بر حرکتشون. جهت با وجود اونها درست نشد، بعد از وجود اونها درست شد. ولی قبل از اینکه حرکت کنن جهت بود. حالا میتونید بگید جهت با وجود اونها هم درست شد، ولی خب اینطور نیست که مستشکل اینو نمیگه. میگه جهت قبل از حرکت اونها درست شد. چون وقتی میخواستن حرکت کنن یا به سمت فوق حرکت میکردن یا به سمت صفر حرکت میکردن، پس فوق و صفری بود که اینا بتونن به سمت اون فوق و صفر حرکت. جهت قبل از حرکت اونها حاصل شد ولی قبل از وجودشون حاصل نشد. اگر قبل از وجودشون حاصل می شد اشکال داشتید و می تونستید بگید که این فلک یا اجزای فلک معین جهات نیستند، بلکه قبل از اونها جهات حاصل می شد. اما توجه کردید قبل از اونها جهات حاصل نبود، قبل از حرکت اونها جهات حاصل می شد. و اشکالی نداره که جهت قبل از حرکت شیئی موجود باشد. این معین جهات، این محدد جهات و معین جهات نه با حرکتش تعیین جهات می کند، با وجودش تعیین جهت می کند. پس عیبی نداره که حرکت رو وقتی شروع کنه که قبلا جهت تعیین شده. و این اشکالی هم که شما مطرح کردید اینطور بود که اجزا حرکت میکنن به سمت فوق یا تحت، یعنی قبل از حرکتشون فوق و تحتی هست. پس شما استدلالتون نشون داد که قبل از حرکت اجزا لازم است جهات باشد، بیان نکردید که قبل از وجود اجزا هم جهات هست. این که جهت قبل از وجود اجزا باشه اشکال داره، اما اگر جهت قبل از حرکت اجزا باشه اشکال نداره. و در بیان شما لازم آمد که جهت قبل از حرکت اجزا باشه، یعنی اون امری که اشکال نداره لازم آمد. پس محضوری به وجود نیامده تا شما از این محضور نتیجه بگیرید که ترکب فلک از اجسام مختلف از توای ایراد داره. از استدلال شما نشان داد که جهات باید قبل از حرکت اجزا معین بشن، نشون نداد که قبل از وجود اجزا هم باید معین بشن. و تعیین جهات قبل از حرکت اجزا اشکالی نداره، تعیین جهات قبل از وجود اجزا اشکال داره. اونی که اشکال داره اتفاق نیفتاده، اونی هم که اتفاق افتاده اشکال نداره. این اشکال سوم مستشکل از فرد دلیل ما. صفحه 285 سطر 14 و لسل معن انتقال این اجزاء فلک به امکنه طبیعیشون که با این انتقال میخوان فلک رو بسازند، اگر قبول شود که انتقال این اجزا به امکنه طبیعیشون انما هو بالحرکه الى احدى جهته الفوق و تحت. در اشکال دوم گفتیم حرکت این اجزا به سمت مکان طبیعیشون استدارهیه، و وقتی استدارهی بود دیگه الالفوق یا الالتحت نیست و اختزا نمی کند که جهت قبل از این حرکت موجود باشه. ولی اگر قبول کنیم که انتقال این اجزا به مکان طبیعیشون به توسط حرکت مستقیم، یعنی حرکت الى احدا جهت الفوق و تحت است، باز به شما جواب میدیم. میگیم فلا یلزم من ذلک، یعنی از چنین حرکتی لازم نمیاد مگر اینکه جهت قبل از حرکت اجزا معین باشه، نه قبل از وجود اجزا. ولا استحالت فی ذلک، تعین جهات قبل از حرکت اجزا استحاله ندارد. انما المحال این است که جهات متحدد و متعین شود قبل وجود آن، قبل از وجود اجزا. این مشکله، و این مشکل که وجود نیامده، اونی که به وجود آمده حرکت تعین جهات است قبل از حرکت و این اشکال نداره. اونی که اشکال داره تعین جهات است قبل از وجود اجزا و این حاصل نشده. توجه کردید مستدل که مرحوم لاهیجی هم کلامشو نوشتن، مستدل استدلالش به این نحوه بود که اگر فلک از اجسام مختلفت و توای ترکیب بشه لازم میاد محذوف، یعنی لازم میاد که تعین جهات به وسیله افلاک نباشد و این خلف فصل. این مستشکل میگه محضور لازم نمیاد، اونی که محضور است لازم نمیاد، اونی هم که لازم آمده محضور نیست. شما نمیتونید از طریق این محضور بگویید که پس ترکیب فلک از اجسام مختلف مثل طبای باطله. یعنی به عبارت دیگه نمیتونید بگید فرض این که فلک مرکب از اجزاء مختلفت و تبایه ما رو به محضور منتهی میکنه. ما به شما جواب میدیم این فرض شما رو به محضور منتهی نمیکنه، به چیزی منتهی میکنه که محضور نداره. این اشکال سه. خب حالا بعد از اینکه این سه تا اشکال تموم شد میخوام جوابا رو شروع کنیم. جواب اول رو شروع میکنیم، بیان میکنیم، بعد میگیم از این جوابی که از اشکال اول دادیم جواب از اشکال دوم هم روشن میشه. بعد جواب از اشکال دوم هم توضیح میدیم، بعدا میگیم اشکال سوم هم وارد نیست دیگه، جوابشو از جواب اول و دوم استفاده نمی کنیم، مستقلا وارد جوابش میشیم. اما اشکال اول چی بود که الان میخوام جوابشو بگیم؟ دیروز اشکال اول رو توضیح دادیم، گفتیم که این اجسامی که اجزاء فلک به حساب میان و میخوان فلک رو بسازن، احتمال داره در بیرون جایگاه فلک ساخته بشند و مکان طبیعیشون در بیرون جایگاه فلک باشه. جایگاه فلک یعنی همون جایی که فلک میخواد ساخته بشه، این اجزا بیرون از اونجا باشن. خب اگر بخوان فلک رو بسازن باید با حرکت مستقیم بیان اونجا تا فلک ساخته بشه. اما اگر جایگاه اصلی این اجزا همون جایی که فلک میخواد ساخته بشه، یعنی جایگاه اصلی این اجزا متجاور هم باشه، دور نباشه که یکی تحت باشه یکی صفر باشه، بلکه متجاور هم باشن. اگر اجزا جایگاهشون متجاور هم دیگه است، خب میان کنار هم، از اول تو همون مکانهای متجاور آفریده میشن، بعدم با آفرینششون فلک پر میشه و فلک تشکیل میشه. اگه اینطوری بگیم دیگه اصلا حرکت مستقیمی صورت نمیگیره، حتی قابلیت حرکت مستقیمی هم وجود نمیگیره. اجزا حرکت مستقیم نمی کنن، چون از اول همون جایی که باید آفریده بشن آفریده میشن، حرکت مستقیم نمی کنن، قابلیت حرکت مستقیم هم ندارن، چون جاشون دیگه ثابته. این اشکال اول. چون استدلالی که ما بر بساطت داشتیم با فرض این که اجزای فلک حرکت میکنن تمام میشد، این مستشکل کاری میکنه که اجزای فلک حرکت نکنن، حتی قابلیت حرکت مستقیم هم نداشته باشن، وقت استدلال خراب میشه. جوابی که ما میدیم، چون اشکال رو قبلا توضیح داده بودیم که بیش از این لازم نیستن توضیح بدم، جوابی که ما میدیم اینه که همونطور که قبلا گفتیم جهت قرب یک جهت است و جهت بود جهت دیگر است. حالا اگر جهت قرب صفر بود جهت بود میشه علم، اگر جهت قرب علم بود جهت بود میشه صفر، و بین این دو جهت باید فاصله باشد، اونم حد اکثر فاصله. خب پس جهت قرب و بود با هم فاصله دارن. شما آمدید جهات رو یا امکنه رو متجاور کردید، امکنه رو متجاور کردید، گفتید در جوار همه، فاصله بینشون ننداختید. ما میگیم پس همه شون جهت قرب هست، همه یه جهاتی که این امکنه در اون جهات قرار گرفتن همه جهات قرب، چون بین جهات جهت قرب و جهت بود باید فاصله باشه. شما فاصله رعایت نمی کنید، تجاور درست می کنید، مجاورت درست می کنید. اگر مجاورت بین جهات درست می کنید باید بگید همه جهات قرب هم، چون جهات قرب مجاور هم هم جهات بود هم مجاور هم. یعنی مثلا فرض کنید که این زمین که صفر به حساب میاد، قرب به این زمین می شود صفر، از هر طرف بخواد قرب باشد، پس قرب این قرب مجاور اون قربه، یعنی این جسمی که قریبه مجاور است و اون جسم دیگر که اونم قریبه و اون جسم سوم که اونم قریبه، همه این اجسام قریبند به این جهت و لذا همه شون با هم یک جهت رو نشید. شما با این بیانتون دو تا جهت رو یک جهت کردید. یعنی ما میگیم دو تا جهت داریم در عالم، شما ثابت کنید یک جهت داریم در عالم. پس جهاتی که شما ثابت کردید واحد به نوع اول و متعدد به شخصن، یعنی همه علمن، مثلا همه علم. اما همه علمن یعنی هر کدوم اگرچه در شخصیت با هم اختلاف دارن ولی در نوع علم بودن اختلاف ندارن. پس این جهتی که شما درست کردین واحد به نوع. اگر این واحد به نوع، دقت کنید، اگر جهت واحد به نوع، اون اجسامی هم که در این جهاتی که واحد به نوع قرار میگیرند دارای تبایعی هستند که اون تبایع واحد به نوع هستند ولو متعدد به شخصن ولی واحد به نوع هستند. پس همه یک طبیعت دارند، اجسام مختلفات تبایع نشده، اجسام متفق و تبایع هستند و اجسام متفق و تبایع جسم بسیط درست میکنند و ما هم طالب همینیم. پس این جور تصویری که شما کردید با مدعای ما که ناسازگار نیست، ما دنبال همینیم که اجسام متفق و تبایع در فلک درست کنیم. حالا بعدا بیان میکنیم که اجسام یا جسم واحده، از کردم بیروزم واحد بودن و متعدد بودنش مهم نیست، الان بساطت مطرحه، یعنی متفق به نو بودن مطرحه و ما این الان نتیجه گرفتیم. اگر همه اجسام جهاتی رو که واحد به نوع میطلبند، پس معلوم میشه خودشونم تبایعشون واحد به نوعه، یه اختلاف تبایع ندارن تا مرکب، تا اینکه فلک رو مرکب کنند. فلک بسیط است چون از اجسام متفق نوع یا اجسام متشابهه تشکیل میشه. حالا از اجسام متشابهه یا از یک جسم متشابه، از کلام الان این مورد بحث ما نیست. بعد میفرماد که توجه کردیم در این در بیانی که مرحوم الهیتی داشت، در این بیان ثابت کرد که امکنه واحد جهت، اول ثابت کرد که جهت واحد به نوع، با اثبات این که جهات واحد به نوع ثابت میشه امکنه ای که این دستان پر کردن اونا واحد به نوع و ثابت میشود. پس اجسام هم تبایعشون واحد به نوع، از اتفاق در مکان اتفاق در طبیعت رو نتیجه گرفت. یه قرب و بعدی دارند ولی این قرب و بعد با تجاور ناسازگار نیست، با مجاورت ناسازگار نیست. قرب و بعدی که ما در جهات میخواهیم فاصله زیاده، نه این فاصله. این فاصله که شما میفرمایید یکی در طبقه زیرین و در لایه زیری، یکی در لایه روحی و این دوتا لایه ها به هم کسیده. خب این قرب و بعدی نیست که ما در جهات میخواهیم. قرب و بعد در جهات گفتیم باید یک جهت از جهت دیگر فی غایت البعد باشه. این فی غایت البعد نیست، این همون مجاورتی است که خود شخصان داره همین رو اثر میکنه. مجاورت لازم نیست که پهلو به پهلو باشن، ممکنه یکی بالا باشه یکی پایین، داره به هم چسبیده باشن، فاصله نداشته باشن، یکی بالاست یکی پایینه، اون لایه زیری زیره، لایه روی روه. این لایه ها که رو هم جمع میشن فلک رو میسازن، یک فلک رو میسازن. خب چون این لایه ها مجاوره همند، یکیش شما میخواد صفر قرار بدین یکیش فوق قرار بدین، نمیشه. شما باید بین فوق و صفر فاصله باشه که موجودی بتونه بره بالا، تو این فاصله باید بره بالا یا موجودی بیاد پایین. اگر جهت صفر و علم به هم چسبیده باشن و کی میتونه بره بالا، کی میتونه بیاد پایین، یه چیز نیم وسط جانیشی کسی واقع بشه توش. بعد اگه بیاد پایین بگیم رفت پایین، اگه بره بالا بگیم رفت بالا.
مادرشون خیلی قابل بودیم در نظر بگیم، مادرشون خشت شروع بگیم اکنون هم از شرط
باش نفوذ پیدا کنه.
بعد این سخن
این باش سخن این چسبیده به سخن اونه و چطوری کسی بین هما رفت آمد کنه؟ چشون رد میشه یه تو جهت یعنی جسمی که توی لایه پایینه میاد تو لایه بالا یا نزدیک میشه بود رو، یعنی در خود همون بودی که در همون جسمی که مربوطه به سفله میاد تا برسه به از سفل بیرون که میاد میخواد بره توی ایر. اینو شما میفرمون بوده نیست؟ نه اینا شما که میگید بوده نسبیه. خب بوده نسبیه اون اصلا موضوع بحث ما نیست. شما دارید میگید طبقه زیرین هوا طبقه روی هوا، یه شیء ممکنه بیاد تو طبقه زیرین، یه شیء ممکنه بیاد تو طبقه روی. اینا همه به سمت فوق میرن. فوق این طبقه روی زیری هوا نیست، فوق اون فلک معدود الجهاته. اینا فوق نسبی و سفلی نسبی دارن، یکی بالا میره یکی بالاتر، ولی همشون به اون بالای مطلق نزدیک میشن. نزدیک شدنشون به اون بالای مطلق یعنی طالب فوق بودن. اما این که حالا وارد فوق میشن وارد سفل میشن، این فوق و سفل نسبی موضوع اصلا نیست. اول از چیه؟ اول از مرکزه. خب پس شما دارید شما میگید لایه بالای بالا که محیطه ابعدین از بعیدترین لایه است نسبت به مرکز، و شما دارید محیط مرکز درست میکنید
با
اجزای مختلف خب اون وقت محدد رو اگر بخواهید این فلک قرار بدید، یعنی محیطش و مرکزش، بخواد محدد رو محیط و مرکز قرار بدید، لازمش اینه که جسمی که در پایینه به سمت بالا بره، یا خود البته جسم کار نداریم، خود این اجسام بتوانن حرکت مستقیم کنن. خود این اجسام باید بتونن حرکت مستقیم کنن، و اگه حرکت مستقیم کردن اشکال چی شما؟ شما این طور که دارید تصور میکنید دارید حرکت مستقیم برای خود اجسام قائل میشید. اون میخواد بگه اجسام چنان چیپن که حرکت مستقیم رو نمی کنن و بلکه قابل حرکت مستقیم رو میشن. مستشکل اینطوری فرض کرد، شما الان دارید طوری فرض میکنید که این اجسام بتونن جا به جا بشن. نه خود این اجسام رو دارید عرض میکنید، جسم کار ندارید. الان بس در خود این اجزایی که جا به جا میشن یا نمیشن، قابلیت دارن یا ندارن، چیپ نه، چون چیپن مانع دارند از فعلیت حرکت، ولی قابلیت حرکتی که دارن همین اندازه که قابلیت حرکت رو داشته باشن به سمت بالا یا به سمت پایین، معلوم میشه قبل از اینکه اینا بیان سمت بالا و سمت پایین بوده، اشکال در میگه. ولی قابلیت حرکت دارن ولی با ندارن. خب این تو که شما میفهمید که مشکل زیاد میشه. مثلا پس اون که این فلکی که میخواد محدد جهات بشه 5 تا لایه داره 6 تا لایه، شما میفهمید هر کدوم از این لایه ها پایینی ها سفلن برای بالایی ها، بالایی ها علم برای پایینی ها. پس معلوم میشه چند تا علم و چند تا سفل پایینی. این که درست نیست، ما یه علم داریم یه سفل بیشتر، یه علم بیشتر نداریم یه سفل بیشتر نداریم. این که چند تا درست میگه این معلوم میشه علم و سفل نسبی مرادشون، علم و سفل مطلق مرادشون نیست. میخوام بگم برای درست کنم یک مرکز داشته باشه، این مرکز
داشته باشه با یک ولی این چه واقعه این که الان نقطه فرقه که
ببینید ما افلاک رو که روی هم لایه لایه قرار گرفتن که فوق قرار نمیگیم، اون بالاترینش رو فوق قرار میگیم، این وسط ها رو که فوق و صفر نسبی قرار میگیم. اصلا موضوع بحث ما نیست. اگر شما بخواد در لایه های فلکی که حالا در وساطتش بحث داریم قائل بشید به این که فوق و صفر نسبی هست، که این مورد اشکال ما نیست، موضوع بحث ما نیست. ما میخوام فوق و صفر مطلق رو درست کنیم. خب اینا فوق و صفر نسبی هم درست هم هست، فوق و صفر نسبی هم واقعا هست، ولی آیا قابلیت حرکت به فوق مطلق یا صفر مطلق رو دارن یا ندارن؟ بله دارن. مانع اجازه نمیده حرکت کنن. چرا قابلیت ندارن؟ قابلیت دارن. مانع اجازه حرکت نمیده. مانع اینه که نه کیپ شدن، اون پایینی نمیذاره بالایی جا به جا بشه، بالایی هم نمیذاره دو طرفش جا به جا بشه. قابلیت حرکت هست ولی فعلیت حرکت نیست، بخاطر ابتلا به مانع. قابلیت حرکت که باشه استدلال ما تمامه. قابلیت حرکت باشه ولی چی بشه؟
مانع رو برداریم، مثلا فرق اشاره به درازت این هیچ فرق مجابه نداشته باشه، دو ممکنه بگه به پنج فرق سومی و به پنج فرق هرکه یکی مانع طبیعی شده.
بالاخره قابلیت حرکت ولو قسم داره، حرکت مستقیم و قابله، حالا بلا به طبعش نمیده. ما بحثمون در این نیست که چی جوری حرکت میکنه، قابل حرکت مستقیم هست.
از فرق احرکت هم میدیم بزرگ
اگر بسیط باشه، اگر بسیط باشه و قاصری بتونه بره، اگر فلک هشتم رو قاصری بتونه جا به جا کنه بره.
اینها دارن میگن ما فقط به برای همون میگن اون در لغت کنیم در حال قرقه اخلاق قبول داریم، ولی این خاصی اشکال بیشه، یعنی خلا در نظر بگیریم.
نه ببینید، اصلا شما پیش نرید، همون جایی که این آقا داره اشکال میکنه یا داره اشکال جواب میده بحث کنید. الان بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که این جهات متجاوره همه یک جهت هم بینیم، جهت واحد به نوع هست، جهت واحد به نوع هست. بنابراین از بحث بنابراین شما یک جهت رو درست کردید، نه دو جهت رو.
بله، برداشت مرحوم لاویکی اینه، ولی ما برداشت از این اشکالی که دو مستشکل نداریم.
مستشکل چی میگه؟ میگه واحد به نوع نیستن؟ پس باید مجابه پرزشون نکنیم.
داره همش که الان بحث موجود هست،
وزن موجود در یه فلک نیست. این طبقات، ببینید این طبقاتی که الان در افلاک دیگر هست، اینا کاری به تحلیل جهت ندارن، فقط این فلک نهمه، فلک نهمه که داره تهدید میکنه. با کجاش تهدید میکنه؟
با محیطش
و مرکزش. این وسط لایه لایه هم که باشن کاری نداره. بله، حالا این اجزای فلک اگر بخوان حرکت بکنن، حرکت مستقیم، اجزای فلک اگر بخوان حرکت کنن حرکت مستقیم، لازم میاد که جهت قبلش موجود باشه. درسته؟ جهت قبلش موجود باشه. این آقا میگه مکانها رو متجاور بگیر، تا اگر مکانها متجاور شدن دیگه لازم نباشد که این اجزای فلک حرکت کنن. وقتی لازم نبود حرکت کنن، دیگه حرکتی نیست، یا به تعبیر بالاتر قابلیت حرکتی نیست، اشکالی پیش نمیاد و استدلال شما تموم نیست. اینو مستشکل میگه. جوابی که ما دادیم این بود که اگر همه این مکانها متجاور بودن، همه مکان طبیعی این اجسام نیستند، همه مکان طبیعی نشان میشه. ببینید من توضیح بیشتری بدم، داشتم مطلب رو تکمیل میکردم، اشکال شما آمد مطلب ناقص بود. من حالا برگردم مطلب رو تکمیل کنم، شما اشکالتون قهرن جواب داده میشه. عرض کردیم که اگر این مکانهای طبیعی متجاور باشند، لازم خواهد آمد که این امکنه واحد به نوع باشه، و متعدد به شخص. وقتی واحد به نو شدن یک مکان طبیعی هستند. و کاشفند از این که اجسامم دارای یک طبیعت نوعی و تبایع شخصی هستند. دارای یک طبیعت نوعی هستند، پس اختلاف به اجسام باطل میشه. اجسام یه اختلاف نداره. چون این نکته رو توجه کنید، چون اجسام مختلفه مکان مختلف رو انتخاب نمی کنن، مکان با وضع مختلف رو انتخاب می کنن. یعنی مطلوب مکان طبیعی مکانی است که با وضع و ترتیب خاصی همراه باشه. یعنی مکان آب فقط صرف این مکان نیست، بلکه مکانی است که نسبت به خاک بالاتر باشد، نسبت به هوا پایین‌تر باشد. یعنی وضع خاص و ترتیب خاص هم درش لحاظ میشه. اون وقت این میشه مکان طبیعی. صرف مکان بودن مکان طبیعی درست نمی‌کنه. مکان با وضع خاص و ترتیب خاصه که مکان طبیعی درست میکنه و جسم هم اینجور مکان طبیعی رو طلب میکنه. حالا اگر تمام این اجسام نوع وضعشون یکسان باشه، یا تمام این امکنه وضع و ترتیبشون یکسان باشه، یعنی همشون متصف باشن به غایت القرب، همه متصف باشن به غایت القرب، همه میشن یک مکان، چون وضعهاشون یکی. اگه وضعشون فرق کنه میشه چند تا مکان، ولی شما فرض کردید همشون در غایت القرب هست. اگه همه در غایت القربن، پس وضعشون میشه یکسان، در نتیجه مکانها میشود واحد به نوع و تبایعی هم که این مکانهای واحد به نوع رو انتخاب میکنن میشن واحد به نوع، پس جسم دیگه جسم مختلف نخواهد. این توضیحی است که ایشون میده. خب حالا بر این توضیح شما میخواد اشکال کنی، بر این توضیح میخواد اشکال کنی و بیان کنید که ما میتونیم قایت القرب و قایت البعد درست کنیم. چجوری میتونیم درست کنیم؟ تو یک فلک چطوری میتونید قایت البعد درست کنید در حالی که همه این اجسام مختلفه در فلک رو متجاور میدونید، همه رو متجاوه میدونید، چطوری میتونید قایت البعد و قایت قرب رو ملاحظه کنید؟ اگر همه متجاورن به قول شما، پس باید همه در یک جهت باشن، چون مقتضای مجاورت این. تصویری که شما الان میکردید این بود که باز قایت البعد و قایت القرب رو درست میکردید، لایه لایه میکردید، بعدم قایت البعد و قایت قربو درست میکردید، ولی اون شخص مجاورت رو ادعا میکنه، شما دارید فاصله رو ادعا میکنید، یعنی یه راه دیگه دارید میرید، نه راهی که مستشکل رد ما داریم جوابشون. وقتی شما قایت البعد درست کردین، حالا چه از راه نه قایت القربو درست کردین، چه از راه این که فلک بسیطه یا لایه لایه است، مشکل حل میشه، اون یه بحث دیگه داره. ولی مستشکل اینو نگفته، مستشکل گفته این افلاک یا این اجسام متجاورن، امکنه متجاورن و اجسام هم در همون امکنه متجاوره ساخته میشه. شما با فرض این که امکنه متجاورن بحث رو تمام کنید، نه اینکه امکنه رو شما یکی رو فی قایت القرب قرار بدین که فی قایت القرب. شما تصویرتون درسته ولی از بحث مستشکل بیرون. قلنا اما جوابن الاول فوان کلا من تلک الامکنه ای که مجاور همان یکون هینزن هینزن اینه این که هینی که با هم مجاورت دارن یکون و همه این امکنه فی قایت القرب من المحده فیکون و جمیع و تلک الامکنه متحدتن به نوع همه این مکان ها اگر چه چندین شخصن ولی متحد به نوع یعنی نوع واحدن لا مختلفن. خب از لعنک حدود سه خط جمله معترض است. بعدن دو مرتبه برمیگردیم به اینجایی که خوندیم. لعنک قد عرفت که مکان طبیعی مطلوب جسم نیست چون فقط مکان است. نکنی نفس مکان یعنی اینطور نیست که چون فقط مکان است پس مکان طبیعی شمرده شده، بلکه مکان طبیعی مطلوب است زیرا که هم مکان است هم وضع و ترتیب خاص داره. ولی لکونهی معوض این یعنی این مکان هست منطقه به زمینه وضع و ترتیبی که نسبت وضع و ترتیبی که با جهات دارد، یعنی وضع و ترتیب روی هم قرار گرفته پایین و بالا. پس با اتحاد نوع وضع که غایت القرب است ممکن نیست که مکان ها مختلف به نوع باشند. توجه شدید این لعنک تا اینجا این جمله قبل رو اثبات کرد، گفتی فیکون و جمعی و تلکل امکنه متحدتون به نوع لا مختلفتن. این یه مقدمه بحث بود، اینو مستدل کردیم. آخر استدلال رو میرم نتیجه گرفتیم که لا یمکن ان یکون امکنه تو مختلفتن به نوع. این همون مدعاییست که در سه خط قبل گفتیم، یعنی گفتیم فیکون و جمعی و تلکل امکنه متحدتون به نوع لا مختلفه. ما این مدعا رو مطرح کردیم با لعنشت آخر استدلال دلیل برش اقامه کردیم، بعد آخر سرم دو مرتبه همون مدعا رو نتیجه گرفتیم که لا یمکن ان یکون الامکنه مختلفتن به نوع. خب حالا شما این جمله معترضه رو بردارید، عبارت اینطور میشه فیکون و جمعی و تلک الامکنه متحدتن به نوع لا مختلفتن. این مقدمه اول بر زمینه کنید و اذا لم یکون الامکنه مختلفتن به نوع، اگر امکنه مختلف به نوع نبودن لم یکون اجسامی که مختزی این امکنن اونها لم یکون مختلفتن به نوع، اجسام مختلف به نوع نخواهم بود. این هم خلف فرضه که شما فرض کردید اجسام رو مختلف به نوع، هم مطلوب ما رو نتیجه میده، یعنی نتیجه میده که اجسامی که فلک رو ساختن مختلف به نوع نبودن بلکه بسیط بلکه متحد به نوع و متفق به نوع بودن. اگر متفق بودن پس یک طبیعت داشتن، یک طبیعت داشتن یعنی جسم فلک که از این اجسام تشکیل شده جسمی بسیط، یعنی مرکب از مختلفات و تبایع نیست. پس استدلالی که ما کردیم استدلال تمامی بود و این اشکال برش وارد نشد. اما اشکال دومی که کرده بود میخوام جواب شده که اشکال دوم این بود که ما معتقد میشیم اجزا از اول در مکان طبیعیشون آفریده نشدن، بلکه در جایی آفریده شدن که باید با حرکت خودشون رو به مکان طبیعی برسونن. اما چنان فرقشون میکنیم که وقتی میخوان از مکان غیر طبیعی به مکان طبیعی منتقل بشن با حرکت دورانی منتقل بشن نه با حرکت مستقیم، و وقتی با حرکت دورانی منتقل شدن دیگه حرکت الالفوق و الالسفلی در کار نیست تا بگید پس لازم میاد که جهت قبل از این حرکت معین باشد. اصلا حرکت الالفوق و الالسفلی تحقق پیدا نمی کنه، حرکت دورانیست که توضیح دادم دیروز مسئله رو که فرض کنید جسمی در پهلو و کمر این کره آفریده شده ولی مکان طبیعیش در قطب این کره است. خب این اگر بخواد از پهلوی کره از کمر کره از اونجایی که خط استوای کره است بره به سمت قطب حرکت دورانی میکنه، یعنی یک قطب حرکت میکنه. و وقتی حرکت دوران میکرد و حرکتش مستقیم نبود، یه به سمت جهتی نیست که شما نتیجه بگیرید که باید جهت قبل از این حرکت حاصل باشد. حرکت به سمت جهت نیست که لازم باشد جهت قبل از حرکت موجود باشد. باز مرحوم لاهیجی جواب دوم رو هم به بیانی که در جواب اول گفت داره بیان میکنه. میفرماید که همه این مکانهایی که شما روی محیط مثلا این کره دارید فرض میکنید، چه مکانی باشد که در کمر کره است، چه مکانی باشد که در قطب کره است، همه جهت فوق تشکیل میدن، چون محیط کره است، همه جهات فوق تشکیل میدن. یعنی امکنه همه امکنه هستن که فوق هم. و وقتی امکنه عبارت شدن از که امکنه که فوق هم میشن واحد به نوع، وقت اجسامی هم که در این امکنه قرار میگیرن طبیعتشون میشه واحد به نوع. دوباره همون جوابی که ما در جواب از اشکال اول دادیم همون رو در جواب اشکال دوم میدیم. و ظهر من ذلک ان جواب انسانی ایزن، من ذلک یعنی از جوابی که ما از اشکال اول دادیم ظاهر شد جواب انسانی ایزن. زیرا این امکنه که شما میگویید بعضی هاشون طبیعی هستن بعضی طبیعی نیستن و همشون روی خط مدور و محیط کره قرار گرفتن و متجاور همن، این امکنه همشون فوقن واحد به نوع هم لعنه تلکل امکنه هینایزن در این هنگام، یعنی به اون نبی که شما تصویر کردید که امکنه همشون روی محدب کره باشن، که امکنه طبیعی که امکنه غیر طبیعی همه رو بردیم اونجا، اشکالی که جوابی که ما میدیم این که تلکل امکنه هینایزن در این هنگامی که شما، یعنی به اون صورت که شما تصویر کردید، تکون و کلها فوقن همه شون میشنن چون همه قایت القرب من المحدد رو دارند، اونم محیط محدد. فیکون این امکنه غیر مختلف، اگر امکنه غیر مختلف شدن اجسامی هم که اینا طلب میکنن غیر مختلفن، بنابراین فلج مرکب میشه از اجسام غیر مختلف، یعنی فلج میشه رسید. این جواب اول از اشکال دوم که توجه کردیم در این جواب از جوابی که به اشکال اول دادیم استنداد شد. اما جواب دیگری هم داریم و اون جواب اینه که حرکت به سمت مکان طبیعی هیچ وقت نمیتواند به صورت قوسی باشد، همیشه باید حرکت مستقیم باشد. زیرا جسم همونطور که در جای خودش بیان کردیم و در گذشته خوندیم، جسم وقتی میخواد به مکان طبیعی وارد بشه کمترین فاصله رو برای ورود در مکان طبیعی انتخاب میکنه، یعنی به خط مستقیم میاد پایی. مثلا سنگی رو از بالای پنجره انداختیم که بیاد زمین، این نمیره دور بزنه بیاد، همونجا کوتاه‌ترین فاصله رو که خط مستقیم بین پنجره و زمینه طی میکنه. اصلا قانون حرکت به سمت مکان طبیعی این است که با کوتاه‌ترین فاصله طی شود. پس هیچ وقت حرکت قوسی نیست، بلکه در چنین مواردی که قوس داریم حرکت باید روی وتری نقاط انجام شود، نه روی خود قوس، چون وتر خط مستقیم نه روشنه وتر اون را که چیزنیتون داریم. الا انه تحقیق بر این است که جواب دومی داریم، تحقیق بر این است که تحقیل لا معنا للحرکه الى المکان طبیعی علی دائره، یعنی علی نحوه دائره، معنا ندارد که جسم به سمت مکان طبیعی حرکت کند دائره وار، زیرا واجب است که طلب مکان طبیعی با کمترین فاصله باشد، علا اقرب الطرق، یعنی با کمترین فاصله باشه و کمترین فاصله حرکت مستقیمه. فیکون الوتر اقرب من القوس، پس باید این جسم رو وتر حرکت کنه برای رسیدن مکان طبیعی، نه رو قوس. شما در اشکال دومی که باید ما کردید فرض کردید که رو قوس داره حرکت میکنه و این خلاف. و من جواب این سالس، سالس رو دیگه الان تازه خوندیم، دیگه لازم نیست تکرار کنم، فقط اشاره میکنم که گفته این تصویری که، یعنی مستشر اینطور گفته، قبول میکنیم که حرکت این اجسام مختلفه به تبایع روی قوس نیست، همه حرکت به خط مستقیم میکنن، پس یا به سمت فوق میرن یا به سمت صفر میرن، تا اینجا رو قبول میکنیم. ولی میگیم این فوق و صفر قبل از حرکت این اجسام تعیین شدن، نه قبل از وجود این اجسام تعیین بشن. تا شما بگویید پس این اجسام تعیین نکردن جهات رو، و هر تعیین جهت قبل از حرکت اشکالی ندارد، تعیین جهت قبل از وجود فلک اشکال داره، نه قبل از حرکت فلک. این اشکال سوم بود که خوندیم. حالا میخوام جواب بدیم، ما حرکت مستقیم رو مطرح نکردیم، امکان حرکت مستقیم رو مطرح کردیم، نه خود حرکت. خود حرکت اجزا به سمت بالا یا پایین ممکنه بگید که بعد از تعیین اجزاست، بعد از تعیین جهات، بعد از اینکه جهات تعیین شد این اجزا به سمت بالا یا پایین دارن حرکت میکنه، اما امکان حرکت از همون لحظه وجود برشون هست. خود حرکت بعدها هست، یعنی اول وجوده، بعد تعیین جهته، بعد حرکته. خب حرکت وقتی لازم میاد که تعیین جهت قبل از حرکت باشه، نه قبل از وجود، یعنی به توسط وجود این فلک جهت تعیین بشه، به وسیله حرکت فلک جهت تعیین نشه. و این اشکالی نداره، جهت قبل از حرکت، پس حرکت معین کننده جهت نیست، جهت قبل از وجود نیست، پس وجود تعیین کننده جهت هست. این حرفیش که شما گفتید. جوابی که ما میدیم اینه که حرکت مطرح نیست، امکان حرکت مطرح، یعنی اینطور نیست که ما حرکت این اجسام مختلفه رو ملاحظه کنیم تا شما بگویید قبل از حرکت تحقق جهات بوده و قبل از وجود تحقق جهات نبوده. ما امکان حرکت رو ملاحظه میکنیم، امکان حرکت همراه با وجود اجزای، یعنی همون وقتی که این اجزا وجود میگیرن چون خارج از محل طبیعی وجود گرفتن، پس امکان حرکت مستقیم برایشون هست، و اونجا که امکان حرکت مستقیم باشد باید جهت هاست تحقق داشته باشه. حرکت مستقیم امکان داره، جهت باید نه امکان بلکه تحقق داشته باشه، چون حرکت مستقیم یعنی حرکت الی جهت، اگر ممکن است یعنی حرکت الی جهت ممکنه، پس جهت وجود داره که حرکت الی جهت ممکنه. بنابراین باید گفت که امکان حرکت در حین وجود فلک لازم است، در حین وجود فلک لازم است، یعنی امکان حرکت مستقیم برای چیزهای دیگر، نه قبل از وجود. در حالی که قبل از وجود فلک شما تعیین جهات میکنید. روشن شد چی از میکنم انشاءالله. ببینید بحث ما در حرکت فلک نیست. مستشکل گفت حرکت اجزای فلک، گفت حرکت اجزای فلک بعد از تعیین جهت هم. و تعیین جهت مقدم شد بر حرکت اجزا، ولی مقدم نشد بر وجود اجزا. ما بیان میکنیم که حرکت فلک یا اجزای فلک مطرح نیست، امکان حرکت مطرحه. اگر امکان حرکت مطرحه این امکان همراه وجود اجزا حاصله، اون وقت لازم میاد که تعین جهت قبل از وجود اجزا باشد. دوباره توضیح بدم، تعین جهت باید قبل از امکان حرکت الی جهت باشه، تعین جهت باید قبل از امکان حرکت الی جهت باشه و حرکت الی جهت بعد از امکان حرکت الی جهت. سه چیز داریم، یکی تعین جهت که این اوله، یکی امکان حرکت الی جهت که این بعده، یکی خود حرکت الی جهت که این بعدتره. این سه تا رو ما به ترتیب داریم. امکان حرکت الی جهت همراه وجود اجزای فلکه، یعنی اونی که ما دوم قرارش دادیم همراه وجوده، پس اونی که اول قرارش دادیم قبل از وجوده اجزای فلک میشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ چون امکان حرکت الی جهت بعد از حصول جهت، بعد از تعین جهت، اول باید جهت معین بشه بعد امکان حرکت به جهت حاصل بشه. پس امکان حرکت الی جهت بعد از تعین الی جهت، بعد از تعین جهت، یا به عبارت دیگه تعین جهت قبل از امکان حرکت الی جهت. امکان حرکت الی جهت مقارن وجود اجزای فلکی، پس اجزای فلک وجود اجزای فلک چون مقارنن با این امکان، مثل خود امکان در مرتبه دومن. اگر در مرتبه دومن اونی که در مرتبه اول بود همونطور که بر امکان مقدم بود، بر وجود اجزای فلک هم مقدمه. یعنی تعین جهات، تعین جهات که بر امکان حرکت مستقیم مقدم بود، بر مقارن امکان حرکت مستقیم که وجود اجزای نیز مقدمه. پس لازم آمد که تعین جهات قبل از وجود اجزا باشد. شما گفتید قبل از وجود اجزا نیست، قبل از حرکت اجزاست. ما الان بیان کردیم که تعین جهت هم قبل از حرکت اجزاست که شما قبول داشتید و اشکالی هم نداشت، هم قبل از وجود اجزاست که شما قبول نداشتید و اشکال داشت. روشن چه چیز میکنم؟ و اما جواب عن الثالث فهو این است که امکان حرکت مستقیم اقتضا میکند تعدد جهت رو قبل از این امکان، نه قبل از حرکت، قبل از این امکان. زمین قبل او رو حتما به امکان برگرد. امکان حرکت مستقیم اقتضا میکند جهت قبل از این امکان تعیین شده باشه. و هو یعنی این امکان مقارن با وجود اجزا است در حال تعریف. اجزایی که میخواهند تعریف شوند وجودشون مقارن با امکان حرکتشون، پس وجود اجزا هم رتبه است با امکان حرکت مستقیم. اگر تعین اجزا قبل از امکان هست که قبولش کردیم، باید قبل از مقارن امکان یعنی وجود اجزای فلک هم باشد. پس تعین جهات قبل از وجود اجزای، نه تنها قبل از حرکت اجزا. این لفرز کونه ها واقعا فی غیر امکنت اطلیه دلیل برای مقارنته. چرا امکان مقارنه با وجود اجزاست؟ چون فرض این است که اجزا در جای طبیعیشون آفریده نشدند. اگه در جای طبیعی آفریده میشدن خب حرکت نمی کردن، امکان حرکت هم نداشتن، امکان حرکت طبیعی. ولی حالا که در غیر امکنه آفریده شدن، چون فرض اینه که در غیر امکنه آفریده شدن، حالا که در غیر امکنه آفریده شدن امکان حرکت به امکنه دارن، حالا حرکت هم بکنن که حرکت کردن، حرکت هم نکنن امکان دارن. پس در همون ابتدای خلقتشون، در همون ابتدای وجودشون امکان حرکت دارن، چون وجودشون در جایگاه اصلشون نیست، وجودشون در جایگاه غیر طبیعیشونه چون در جایگاه غیر طبیعی وجود گرفتن، پس امکان حرکت رو از همون لحظه وجود دارن، یعنی امکان حرکت مقارن است با وجودشون. پس آنچه که قبل از امکان حرکت، قبل از وجود اینها میاد، تعین جهات قبل از امکان حرکت، پس قبل از وجود اینها هست. بنابراین لازم آمد که تعین جهات نه تنها قبل از حرکت این اجزا باشه، بلکه قبل از وجود این اجزا هم باشد. چرا میگید باید وجود اینها مقارن با امکان حرکت باشه؟ چون وجود اینها در مکان طبیعی نبوده، لفرض این که این اجزا واقعا در غیر مکان طبیعیشون، چون در غیر مکان طبیعی موجود شده بودند، امکان حرکت به سمت مکان طبیعی را از همون لحظه وجود داشتند. و هوه، دوباره عبارت معنا کنم، و هوه یعنی این امکان مقارن با وجود اجزا است حالت تعلیش، مقارن با وجود اجزا است وقتی میخوان تعریف بشن. چون میخوان تعریف بشن و ترکیب بشن، پس باید امکان حرکت داشته باشن. مدل فرض کنه ها واقعتا که روشن منش کردن. این جواب از اشکال سوم بود، که اشکال سوم سعی میکرد که تعین جهات رو قبل از حرکت اجزا قرار بده نه قبل از وجود اجزا. ما بیان کردیم که تعین جهت بنابر اونچه که ما داریم ردش میکنیم، تعین جهت هم قبل از حرکت اجزا لازم میاد، هم قبل از وجود اجزا لازم میاد. پس اشکال سوم این گوینده بر ما وارد میشه. جواب دومی میدیم از این اشکال سوم. توجه کنید در اشکال سوم اینطور مطرح بود، من اشکال سوم رو دوباره بگم. مطرح شد وجود اجزا رو که مقارنند با تعین جهت، وجود اجزا رو مقارن گرفت با تعین جهت. ما ثابت کردیم که قبل از تعین جهت قبل از وجود اجزاست، ولی او مقارن گرفت، یا مقارن گرفت یا بعد گرفت، او مهم نیست. مهم این بود که گفت حرکت اجزا بعد از تعین جهت، گفت این اول تعین جهت رو نداریم، دوم وجود رو، سوم حرکت رو، بلکه اول وجود رو داریم، حالا یا همراه تعین جهت یا بدون تعین جهت، و تعین جهت در مرتبه دوم. تعین جهت رو قبل از وجود نبرد، حالا یا همراه وجود قرار داد یا بعد از وجود، این مهم نیست. مهم اینه که حرکت رو بعد از تعین اجزا قرار داد، بعد از تعین جهات میشه بگفتن حرکت رو بعد از تعین جهات قرار داد. تمام حرفش این بود دیگه، که حرکت بعد از تعین جهات. این خوب توجه کنیم. پس بعد از این که محدد الجهات حاصل شده، خود محدد الجهات جهت رو رها میکنه، حرکت مستقیم میکنه. معنی حرفش اینه دیگه. دوباره تکرار کنم، او سعی داشت که حرکت این اجزاء محدد الجهات رو بعد از تعین جهات قرار بده. میگفت تعین جهات قبل از حرکت از قبل از وجود که نیست. پس قبول کرد که تعین جهات قبل از حرکت اجزایه، یعنی اجزایی که اجزای محدد الجهاتن بعد از تعین جهات حرکت میکنن، یعنی بعد از این که جهت تعیین شد، محدد الجهات درست شد، خود اونایی که جهت رو تعیین کردن حرکت میکنن، نه اجسامی دیگر. اجسامی دیگر اشکال نداره حرکت کنه. الان این آدم داره فرض میکنه که خود اون اجزایی که محدد جهاتن بعد از این که تعیین جهات حاصل شد حرکت کنن به سمت جهات، یعنی جای خودشون رها کنن، یعنی محدد الجهات سر جهت باقی نمونه. خب اگر محدد الجهات در اون جایی که جهت هست حاصل نبود، چطوری میخواد معین جهت بشه؟ حرکت محدد الجهات بعد از این که جهات به وسیله او تعیین شد امکان نداره. بله حرکت چیزهای دیگه به سمت جهات ممکنه، ولی حرکت محدد الجهات ممکن نیست. محدد الجهات حرکت کنه به سمت صفر، خب فوق رها کرده، یه فوقی نداریم که بخواد تعیین فوق کنه. اگر حرکت کنه صفرش به سمت فوق، باز لازمه که سفری نداشته باشیم. اگر بخواد جزی از این فلک حرکت کند به سمت فوق، سفر از دست میره. بخواد حرکت کند به سمت سفر، فوق از دست میره. حرکت محدد الجهاد بعد از تهدید جهاد باطله، زیرا لازمش اینه که فوق و سفر از بین برن، چون شی وقتی حرکت میکنه جای سفر رو خالی میکنه، سفر از بین میره. وقتی جای فوق رو خالی میکنه، فوق از بین میره. الا ان شیئا، این اشکال دومه، هیچ یک از خود محدد الجهاد و اجزاش، شیئا من محدد الجهاد و اجزا، یعنی نه خود محدد الجهاد نه اجزاش، هیچ کدام لا یمکن که مفارقت کنن با جهت، پس ممکن نیست حرکت مستقیمه عارض شود لهو، یعنی للمحدد، بعد از این که جهت معین شد ایزن، یعنی همونطور که قبل از تعیین جهت حرکت اجزا جایز نیست و الا خلف فرض لازم میاد، قبل از تعیین جهت اگر اجزا حرکت کنن لازم میاد که جهت به وسیله این اجزا معین نشود، بلکه قبل از این اجزا معین شود و این خلف فرضه، همونطور که حرکت قبل از تعیین اجزا برای اجزا قبل از تعیین جهت برای اجزای محدد جایز نیست، حرکت بعد از تعیین جهت هم برای اجزای محدد و محدد جایز نیست. در حالی که شما در این راه حلی که ارائه دادید حرکت اجزا رو بعد از تعیین جهت اجازه دادید و این باطل است. پس دو تا جواب از اشکال سوم دادید. کلام شیخ رو برای تأیید و تأکید همین اشکال دومی که بر جواب سوم وارد کردیم نقل میکنیم. این شده جلسه‌ای